رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو نینا، همراهتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر. برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر در ایران و حاشیه ها و مسائل پیرامون آن موضوع برنامه امشب ماست. امان کفا رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون به گفتگو می نشینیم. امسال هم مثل سالهای قبل تعدادی از فعالین کارگری و رهبران چند روز قبل از برگزاری روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی رژیم تهدید تلفنی، احضار، بازداشت و زندانی شدند. محمود صالحی، علی حسینی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، حامد احمدی، خالد حسینی و چند فعال دیگر بدون هیچ دلیلی فقط و فقط برای جلوگیری و پیشگیری از تجمعات اعتراضی و جشن‌های روز جهانی کارگر دستگیر شدند و هنوز در بازداشت هستند. با وجود این مراسم‌های پراکنده و کوچکی در سنندج، سقز، اندیمش، تهران و دو سه شهر دیگه برگزار شد. در مقابل اما مراسم نمایشی خانه کارگر که با مجوز دولت تدارک دیده شده بود برگزار شد. جمهوری اسلامی در کنار همه اقدامات پلیسی و امنیتی و تهدید و دستگیری‌ها یک جمعیت مواجب بگیر و کرایه‌ای را با امکانات خود از جمله بیش از 700 اتوبوس برای گسیل دادنشان از شهرهای مختلف به تهران برای این مراسم نمایشی تدارک و پیش برد. شعارها و بنرهای مثلا کارگری که وسیعاً برای این مراسم و البته برای خفه کردن و کور کردن هر آنچه بویی از تحرک و خواست مطالبه واقعی کارگران بود را آماده و رنگ ضد کارگری و نجات پرستانه را با تمام قوا به این مراسم زد. بدون مقدمه بیشتر سراغ مهمون برنامه می‌بریم و گفتگو رو با ایشون شروع می‌کنیم. قبل اون البته اطلاعیه حزب حکمتیست رو در رابطه با این مراسم ها و اول مه برای شما عزیزان قرائت میکنم. اول مهی که از سر گذشت، حزب حکمتیست خط رسمی. بورژوازی ایران و دولت اعتدالش اول مه امسال را هم از سر گذراند. روزی که میتوانست بیان عمیق اعتراض طبقه کارگر ایران به بیحقوقی خود و اکثریت محرومان جامعه باشد. روزی که میتوانست گواه ژرف‌ترین انزجار و اعتراض کارگری یک طبقه چند ده میلیونی جامعه ایران به دولتی باشد که جز بندگی، تحقیر و بیحقوقی مطلق و استبداد عریان علیه صاحبان واقعی آن جامعه وظیفه دیگر به عهده نداشته است. روزی که یک جامعه 70-80 میلیونی میتوانست از کانال روز کارگر و توسط صدای بلند و آهنگ عظیم این طبقه در ایران عمق نفرت از بردگی مزدی و زندگی جهنمی، اعتراض به تلنبار شدن هر روز ثروت سرمایه داران و دولتشان را در مقابل فقر و بیحقوقی رو به افزایش در جامعه را ببندد. روزی که همه شهرها، همه کوچه و خیابانها میتوانست رنگ اعتراض سراسری یک طبقه را به خود گیرد و امید و احترام را به کل جامعه بازگرداند. اما با همه تلاشهایی که فعالین کارگری و رهبران و سخنگویان این طبقه به خرج دادند، این اتفاق امکان بروز نیافت. جشن، همبستگی و اتحاد طبقه کارگر ایران در اول مه امسال به زیر چکمه‌های پلیس، زندان و مراسم دستگاهی و فرمایشی پادوهای دولت روحانی رفت. اول مه امسال توسط تبلیغات کرکننده طبقه حاکم در کورسوی خونه خود باقی ماند. اگر بشود ویژگی امسال اصلی سال گذشته از اول مه 1393 تا 1394 را در یک جمله خلاصه کرد، آن خصوصیت اعتراض طبقه کارگر و محرومان جامعه به سهمشان از زندگی و به بی‌عدالتی، شقاوت و لجام گسیختگی طبقه سرمایه دار بود. سالی که از مجلس شورای اسلامی تا بیت رهبری، از استانداری ها و فرمانداری ها تا وزارت کار و مراکز کار شاهد اعتراض هر روزه و هر ساعته بخش های از طبقه کارگر بود. سالی که بزرگترین و درخشانترین تحرک کارگران معدن باف را با خود داشت و سالی که معلمان وسیع‌ترین تحرک سراسری خود را با مطالبات برحق خود در دل اختناق دولت روحانی در مقابل جامعه قرار دادند. اول مه امسال هرچه بود نتوانست ظرفی برای بیان سطح توقع و انتظار و اعتراض این طبقه در مبارزه و تلاش یک ساله گذشته آن باشد. دولت روحانی، این نماینده خوشخیم راست عریان و بی‌توهم سرمایه، با همه لاس‌زدن‌های روباه صفت خود، با ناله‌ها و گریه‌های ریاکارانه برای کارگران و محرومان، با علم به کینه و نفرت از خود و دولتش در میان این طبقه، تحمل کوچکترین تجمع کارگری و جشن کارگری را نکرد. حتی مراسم کذایی خود را نیز مجبور شد با کنترل کامل جمعیت کرایه‌ای سپر کند. راه دیگری نداشت و تجربه سال 86 جناب رفسنجانی و ندب و زاری او از دست کارگران عزیز را در حافظه داشت. این روز مثل همیشه با بسیج همه نیروهای ضد کارگری، پلیس امنیتی و ضد شورش و غیره، با دستگیری هر فعال کارگری که نگران بودند در اول مه منشأ جمع کردن و جشن گرفتن روز کارگر باشد پیش رفت. دستگیری امثال محمود صالحی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، عثمان اسماعیلی و چند فعال دیگر اقدامی پیشگیرانه برای ترساندن تحرک کارگری بود. جمهوری اسلامی در کنار همه اقدامات پلیسی و امنیتی و تهدید و ارعاب علیه فعالین کارگری، یک جمعیت کرایه‌ای را با امکانات خود از جمله 740 اتوبوس برای گسیل دادنشان از شهرهای مختلف به تهران و به مراسم خانه کارگر را پیش برد. صحنه از قبل برای نورچشمان دولت برای پادوهای خانه کارگر در لباس اول مه آماده شده بود. شعارها و بانرهای کارگری که وسیعاً برای این روز و برای خفه کردن و کور کردن هر آنچه بویی از تحرک به خواست و مطالبه واقعی است را آماده و رنگ خود را با تمام قوا به این جمعیت زدند. تا جایی که هیچ تک صدای دیگری به مذاق دولت و خانه کارگر و طبقه سرمایه‌دار خوش نیاید، در این جمعیت نمایان نشود. دولت اعتدال اول مهر را از سر گذراند، اما طبقه کارگر ایران داستان کلاشی و حقه‌بازی حقیرانی این دولت و کل دستگاه تحمیق و خرافه آنها از خانه کارگر تا شورای اسلامی و کانون عالی انجمن صنفی را فراموش نخواهد کرد. بورژوازی ایران با دولت روحانی و همه دولت‌های قبلی خود صدای پای طبقه کارگر ایران را، صدای پای کارگر صنعتی را از معدن باف و چادرملو تا پتروشیمی ها، مخابرات، ترانسپورت، خودروسازی ها و تا تحرک سراسری معلمان را در همین مدت شنیده است. تلاش های امروز آنها در اول مه و منع هر تجمع و جشن کارگری، بیان هراس و نگرانی آنها از یکی شدن این صدا در اول مه و نشانه خودآگاهی، بی‌توهمی و عمق نفرتشان از طبقه ما در مقابل سرمایه است. رفقا، از آنها باید آموخت. اول مه از سر گذشت، اما تلاش طبقه کارگر علیه بیحقوقی و اجعافات به خود امری روزانه در هر مرکز کار و هر محله کارگری است. بورژوازی ایران و کل دستگاه تحمیقش اگر هم توانسته باشد نیروی وسیع و قدرتمند ما را در انتظاری کشنده و بی افق به وعده های پوچ بهبود اقتصادی و اشتغال لاجرم تضعیف روحیه اتحاد کارگری معطل نگه داشته باشد، اما هر کارگر کمونیست و هر فعال کارگری این را با گوشت و پوست خود احساس و درک کرده که باید این دوره را خاتمه داد. طبقه کارگر ایران راهی دیگر برای رسیدن به رفاه، سعادت و بهبود در زندگی خود و فرزندانش ندارد. هر کارگر آگاهی این را برای خود گذاشته است که هر درجه بهبود اقتصادی برای سرمایه تنها و تنها در گروه کاستن از سهم طبقه کارگر و چوب هر راه زدن به دستمزد این طبقه است. دوره آتی برای طبقه ما و برای همه رهبران و کمونیست های طبقه کارگر دوره تعیین کننده است. سوالات و وظایف جدی در مقابل ماست. تقویت رفاقت کارگری، تقویت اتحاد کارگری و تقویت همبستگی و خودآگاهی صفوف کارگران بر دوش همه ماست. جایگاه والای فعالین و رهبران کمونیست و عملی در این اتحاد، ایجاد خوشبینی و تعریف لحظه به لحظه موفقیت هر تحرک کارگری و اهمیت مبرم آن از هیچ کس پوشیده نیست. آزمون جدی و تاریخی در مقابل ماست. هیچ کورسوی دیگری جز نقش هوشیارانه و متحد کننده شما در چشمنداز نیست. امید و آینده طبقه کارگر در گرو نقش شما در صف اول هر مبارزه کارگری برای رفاه و آسایش است. این نقش را طبقه کارگر و کل محرومان جامعه از شما توقع دارند. دخالت متحدانه و آگاهانه شما می تواند بورژوازی ایران و سکهای رام شده آن را افسار زند، می تواند توازن نابرابر کنونی را به نفع طبقه کارگر و محرومان جامعه تغییر دهد و این نقش تاریخی از ما برمی آید. رفقا، برای این کارزار آستین‌ها را بالا بزنیم که انسانیت و شرافت انسانی ما در حوزه آزمایش است. آستین‌ها را بالا بزنیم و حاکمین را لگام زنیم. این نقش برازنده ماست. زده باد اتحاد کارگری، زده باد انقلاب کارگری، حزب حکمتیست، خط رسمی 14 اردیبهشت 1393 برابر با 4 مه 2015. شنوندگان گرامی رادیو نینا، اطلاعیه حزب حکمتیست خط رسمی را در رابطه با اول مه روز جهانی کارگر برای شما عزیزان قرائت کردم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
سراغ مهمون برنامه میریم و گفتگومون رو با ایشون شروع میکنیم. امانه کفا، ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما، از اینجا شروع کنیم که به عنوان اولین سوال، به نظر شما مسائل مهم و قابل توجه امسال در رابطه با روز کارگر و مشخصا برگزاری مراسم روز کارگر امسال چیا بودن؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. تا اونجایی که به روز کارگر توی ایران برمیگرده، سنتش که سال هاست که وجود داره، چیزی که توی امسال ایران قابل توجه بود لااقل این نکتهش بودش که تظاهراتی سعی کردن انجام بدن، سعی کردن یه نمایشی رو به اجرا در بیارن. امسال متفاوت با سالهای دیگه این بودش که سعی کرد جمهوری اسلام تو مراسم فرمایشیشون سعی کردن تصویری بدن که میشه کارگر بیاد تو خیابون، با همین تصویر خواستن تظاهرات رو برقرار کنن و تظاهراتی که گذاشتن به طور واقعی هیچی نبود غیر از اعلام تمام تصویری که کل بورژوازی ایران در مقابل کارگر داره. و اونم خیلی ساده یک نکته بود که اگر که کارگر در هر جای دنیا میتونه این روز رو روز جشن خودش بدونه، تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده این روز رو روز افتراق، روز جدا کردن، روزی که اعلام بکنی یه بخشی از طبقه در مقابل بخش دیگرش میتونه وایسه معرفی کرد. فاشیسمی که اینجا نشون داده شد، به خصوص در رابطه با شعارهایی که داشتن میدادن در رابطه با کارگران افغانی، یکی از خصلت‌های واقعی سرمایه است به خاطر اینکه بتونه تا حد ممکن تفرقه رو بین صفوف طبقه کارگر ایجاد بکنه. امسال اینو به روشنی گفتن، به روشنی اعلام کردن و به همه دنیا گفتن که تا اونجایی که به نمایش ها و برنامه های فرمایشی جمهوری اسلامی برمیگرده افتراق جزء دستورالعملشه، که این تصویر کاملا با اون تصویری که اول ماه مه داره، با اون تصویری که کارگر تو تمام دنیا داره میذاره خیلی متفاوت بود. و به همون اندازه جالب بود وقتی نگاه میکردیم که با وجود تمام این سعی و کوششی که کردن هنوز نمیتونستن خواستهایی که طبقه کارگر ایران در رابطه با وضع معیشتش، در رابطه با احساس همبستگیش، در رابطه با آیندهش، در رابطه با افقهایی که داره، اونا رو بتونن از پرچماشون بزنن کنار. جالب اینجاست در این حالی که شعار میده علیه کارگر افغانی، در این حال مجبوره بگی که وضع دستمزد ما چی شد، مجبور شعار بذاره برای اینکه بازنشستگی ما چی شد، مجبور سوال بذاره به خاطر اینکه بگه حداقل دستمزد کجا میره. میخوام بگم بیانگر با تمام اون احساساتی که سعی میکردن نشون بدن که اون فاشیسمشون رو بخوان بزنن، اون تفرقه رو بخوان نشون بدن، به همون اندازه نمیتونستن چشم پوشی کنن از وجود خواستهای واقعی که تو جامعه هست و مجبور بودن اونها رو هم به یه شکلی جزء شعارشون بذارن.
فکر میکنید این مراسم نمایشی و شعارهای نجات پرستانه که بر علیه کارگران مشخصا افغان توسط خانه کارگر تهیه و به دست کارگران داده شده بود، آیا اینها واقعا کارگران، رهبران کارگری، خود طبقه کارگر در ایران، آیا واقعا نیتن، آیا این از دل طبقه کارگر بیرون اومده بود، آیا قبول دارن اینا این مسائلی که مطرح شده بود تو این مراسم مشخصا، یا چطوریه که کارگری که بر حال میاد و این شعارها رو حمل میکنه، اینو چگونه میبینید شما؟
ببینید تا اونجایی که به اعتراض برمیگرده یه جنبه کل داستان هست، ولی یه واقعیت های دیگه تو جامعه وجود داره و اونم واقعیت طبقاتن. جدا از اینی که اینا تو نمایششون و تو این برنامه‌ای که ترتیب داده بودن چجوری سعی کردن که به کارگر این تصویر رو بدن، جدا از اینا به طور کلی یه بخشی از سیاست تبلیغی کل بورژوازی در سرتاسر دنیا از یک کانال معین تفرقه میگذره. اگر که بخواین شما حساب کنین که توی انگلیسش رو ببینین، توی فرانسهش رو ببینین، تو آلمانش رو ببینین، تو آمریکاش رو ببینین، تو همه جای دنیا، هر جایی که طبقه کارگر میخواد اعلام همبستگی بکنه، یکی از دستورالعملای کل سیاست تبلیغاتی بورژوازی اینه که بگه برخلاف این تصویر هم افقی و هم طبقاتی دیدن کارگران، برخلاف این میخواد این تصویر تفرقه رو بندازه. توی یه جایی میگن کارگر سیاه در مقابل کارگر سفید، توی یه جایی میذارن کارگر زن در مقابل کارگر مرد، توی یه جا میگن که کارگر جوان در مقابل کارگر پیر، توی یه جا میگن به خاطر کارگر خارجی در مقابل با کارگر بومی. این تصویر رو تو همه جای دنیا میذارن. شما تو چین هم اگه نگاه بکنید همین کارو میکنن. اونجا هم وقتی که یه کارگری میره کار میکنه، یه عده دیگر رو میارن در مقابلش صف میبندن و میگن که اگر که شما وضعتون خرابه، اگه زندگیتون به جایی نمیرسه، اگه مشکلات واقعی دارین، این مشکلات هیچ ربطی به سرمایه و قدرت این طبقه نداره، بلکه باعث و بانیش یه عده دیگه هستن که میان کار شما رو ازتون انگار میدزدن، یه عده دیگه هستن که اومدن زندگی شما رو نابود کردن، یه عده دیگه هستن که اومدن امکانات اجتماعی رو ازتون گرفتن. این تصویری که تقصیر انداختن به گردن یه عده دیگه و مشخصا اینکه یه عده کارگرای دیگه هستن که مشکلات زندگی کارگران رو توی هر کشوری به وجود میارن، این تصویر تصویر واقعیه. ببینید توی خود ایران شما میرین توی یه جایی میگن کارگری که از فرض کنید مثلا تو تهرانه بگه کارگری که از کردستان اومده، اونی که تو کردستان بگه اون کارگری که از آذربایجان اومده، اون یکی بگه اون کارگری که فارسه، اون یکی بگه اون کارگری که عربه، همه میخوان به یک شکلی این ملت‌ها رو و این ملیت‌هایی که ساختن در مقابل همدیگه قرار بدن و تقصیر بزنن تقصیر اونا. به این اعتبار میشه که بگن که مشکل سرمایه نیست، این خواست سرمایه‌داریه تو همه جای دنیا. این تصویریه که میفروشه، این تصویرشو توی ایران با زدن کارگر افغانی میخوان بفروشن. اگه یک نفری یک ذره واقعا صداقت داشته باشه نگاه بکنه، میبینی که کارگران افغانی که تو ایران هستن زندگیشون نسبت به خیلی از کارگری از سطح پایینتری امکانات دارن. تونجی که به حقوقشون برمیگرده حقوقشون رو سعی میکنن کمتر بدن، تونجی که به زندگی اجتماعیشون برمیگرده همیشه انگوش نماشون کنن. میخوام بگم این تصویریه که بورژوازی میده و وقتی که خود سرمایه سر کار، وقتی حاکمیت دست سرمایه هست، با همون اندازه تمام تصویرش و تمام فرهنگش و تمام افتراقی که میخواد بین کارگران بندازه رو به عنوان تصویر عمومی جامعه معرفی میکنه و دستگاه تبلیغاتی دستشه، رادیو تلویزیون دستشه، امکانات وسیع دستشه و این تصویر رو میفروشه. این یکی کاری است که میخوام بگم نه فقط در ایران، در سرتاسر دنیا میکنن. جمهوری اسلامی تو ایران، سرمایه‌داری تو ایران هم همین کارو میکنه. به طور واقعی داره سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه اشتباهات و اختلافات و تمام مسائل متفاوت زندگی رو تقصیر یه عده دیگه بندازه. مشخصا اینجا میذارن تقصیر کارگر افغانی. شما اگه تصور کنید تمام کارگرای افغانی رو یک لحظه بگن که هیچ کدومشون نه اجازه کار دارن نه اجازه، اصلا همشون یه لحظه محو کنید از سطح کل جامعه ایران، میخوام بگم در اون صورت نه تنها ما زندگی خوبی خواهیم داشت، نه تنها کارگر حقوق داره، نه تنها اشتغال وجود داره، نه تنها مزد بالا وجود داره، انگار که باعث و بانی تمام فشارا و بدبختی های یه نظام به اسم نظام سرمایه‌داری به خاطر یک عده کارگر دیگه از کارگر اونجا، حالا اسمش از کارگر افغانی. این یه بخش از داستانه. میخوام بگم این ربطی مشخصا به کارگر ایرانی نداره، این تصویری است که کل سرمایه‌داری سرسر دنیا میذاره و تو ایران هم این کارو میکنه و در این حال یه فاکتور تاکتیکیش هم هست در لحظه فعلی. توی دورانی که به خصوص بعد از این توافقهایی که در لوزان انجام شده، یکی از پرچمهای اصلی سرمایه‌داری تو ایران پرچم ناسیونالیسمه و ناسیونالیسم خیلی قوی نیازمند ایرانی ایرانی بودن کردن. این همون شعاری است که توی اقتصاد مقاومتی شکی میگه ایران جنس ایرانی بخر، از این بگیرید تا اینکه صنعت خودمون رو ببریم جلو، تا اینکه ما باید به مردم خودمون برسیم، بقیه همه بد هستن، همه علیه ما هستن. تمام این تصاویر وقتی میزنیم بغل هم دیگه اون تصویر واقعی رو میبینین در مقابل کل جامعه قرار میدن و همین این تصویر رو میخوان به جامعه بگن تصویر واقعیه. خریدار داره، طبیعتاً خریدار داره. ناسیونالیست تو ایران یکی از ابزارهای اصلی سرمایه علاوه بر دنیا و مثل همه جای دنیا، علاوه بر اون نظر تاکتیکی تو این لحظه فعلی یکی از نیازهای سرمایه ایرانه. کل ایده ایرانی بودن، ناسیونالیسم قوی، پان ایرانیسم کامل، اینو به طور واقعی دارن تبلیغ میکنن. بخشای دیگه بورژوازی هم اینو تبلیغ میکنن. حالا اینجا اومدن دادن دست چهار شدن دست یه عده کارگر. شما نگاه بکنید توی روزنامه ها نگاه کنید، توی تبلیغاتشون نگاه کنید، تو انواع اقسام اپوزیسیون های بورژوازی نگاه کنید، تو تمام اینجاها و کل جمهوری اسلامی این تصویر رو داره میبره جلو. امروز چرا خانه کارگر اینو میاره؟ استفاده تاکتیکی معین داره. استفاده تاکتیکی همینه که دارن باد میزنن ناسیونالیسمو. میخوام بگن که ما توی این توافقاتی که بخصوص شده تونستیم تو منطقه اسم ایرانی رو مهم نگه داریم، در مقابل عرب وایسیم، در مقابل بقیه وایسیم و این تصویر سرمایداری ایران رو میخوام بگن تصویر کل جامعه است. اینجاست که خانه کارگر امروز میاد. همین این کار رو خانه کارگر پارسال و پیرارسال و پس پیرارسال اونقدر نیاز نداشت بهش بکنه، فقط میره توی این ورانبار حرف میزد سرش. امسال با آوردن این تقویت اون ناسیونالیسم و انتظار دارن و میخوان این ناسیونالیسم رو تو جامعه بیشتر و بیشتر بکنن. اگر که یه نفری یه کارگری نگاه بکنه و این افقو بخره و قبول بکنه که زندگی بهترش در اینی که تصویر جمهوری اسلامی، تصویر سرمایه ایران درسته، این تصویر که میشه ما وضعمون بهتر بشه، این تصویر که زندگی ما بهتر میشه اگر که ایرانی بودنمون رو دو پای خودمون وایستدن و اقتصاد خودمون داشتن و اقتصاد مقاومت در مقابل دنیا گذاشتن و غیره رو بتونیم تبلیغ کنیم، بعد سیاسیش اگه اینو کارگر قبول کنه، بعد سیاسیش میشه این که علیه هر کس دیگه وایسه، علیه هر کس دیگه راحت ترین بخش طبقه کارگر که میشه الان بهش حمله کرد از نظر وجودی ایران کارگر افغانیه و اینو مشخصا داره به اسم علیه کارگر افغانی خودش رو نشون میده. بس. یه فاکتور دیگه هم هست، شاید اینجا خوبه بشه اشاره کرد. ببینید توی سرتاسر ایران اعتراضات و اجتماعات خیلی متعددی بوده. شما اجتماعات متفاوت مردمو که به میزان زیادیش پنهانه، به میزان زیادیش به خاطر سرکوبی که وجود داره نمیتونین علنی ببینینش، این همه دارن اعتراض و هم فشار میاد بهشون و در مقابل این جمهوری اسلامی دارن اعتراض میکنن و به شکلهای پنهان به خصوص به میزان زیادی دارن عمل میکنن. تو تمام اینا یه بخشی از جامعه رو، یه بخشی با بخش خیلی کوچیکش رو به صورت فرمایشی، به طور کامل فرمایشی اووردنشون و این میشه شعار کارگر افغانیش، اصلی شدنش میشه شعار بخش وسیعی از خبرگزاری های دنیا. بی بی سی به عنوان نمونه یکی از این خبرگزاری‌ها، اینها تصویر اول ماه می از ایران رو با این تصویر میخوان نشون بده. یعنی میخوان بگن همون قدری که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بگه توی طبقه ایران باید تفرقه به وجود، همون قدری کل سرمایه‌داری توی ایران داره میکنه، صدای تمام این میدیاها هم همین اینه و سعی میکنن این تصویر رو به دنیا نشون بدن و تصویری که کارگر ایرانی و همبستگی کارگر توی ایران با بقیه کارگرای کشورهای دیگه هستش، این تصویر رو میخوان خدشه‌دار بکنن. نگاه بکنید هم جمهوری اسلامی و سرمایه ایران، هم میدیاهای متفاوت، همشون با بزرگ کردن و مهم نشون دادن این جنبه و این عرصه دارن کاری که میکنن که میخوان به کارگر ایران بقبولونن که به طور واقعی حتی وقتی که اول مهمی میشه کارگر ایران دنبال تفرقه است و دنبال فقط نیازهای خودش، برخلاف تصویر اول مهمه. اول مهمه روز همبستگی کارگران دنیاست، نه روز تفرقه شون. و اینا میخوان این روز به عنوان روز تفرقه معرفی کنن، به اسم کارگر میخوان اون تفرقه رو بکنن و به اسم کارگر میخوان ناسیونالیسم ببرن جلو. اینجاست که وظیفه کارگرای کمونیست در مقابل این خیلی معلوم تر میشه. اینجاست که میشه دید که این تأثیری که تو جامعه دارن میذارن، این تأثیری که میخوان به جامعه بفروشن و به عنوان داده جامعه به همه بقبولونن، این تصویر رو میخوام بذارن در مقابل تصویری که واقعا روز همبستگی کارگری میتونه بگه کارگر مهم نیست از کجا میاد، وطن نداره، جا نداره، هیچ کدوم اینا نیست و مشکل اشتغالش و غیرش مشکل سرمایه است. اینو میخوان خدشه‌دار بکنن و این دلیلی هستش که امروز با این شرایط فعلی ایران هستش که شما این شعارها رو رو بنر را و بانرولای این تظاهرات ها میبینید.
رادیو نینا، صدای آزادخواهی، صدای برابری طلبی.
بله، بحثای زیادی در رابطه با این مراسم و این تصویری هم که شما بهش اشاره کردی در جریان تو میدیاهای اجتماعی. بحث دیگه هم که در میان در جریان اینه که این برگزاری مراسم دولتی یه تاکتیک ویژه امسال بود از طرف دولت که جلوگیری و ممانعت کنه از مراسمای دیگر، مراسمایی که به هر حال سالهای گذشته میدیدیم بیشتر از امسال بود، مراسمای مشخصا اول مه. و بحثی هم که در جریان بود خانه کارگر قبل مراسم یک می و اینا علنا اینو میگفتن که اول مهر رو نباید غیر سیاسی کرد، به همین دلیله که دولت با مراسم یک می مخالفت میکنه و اینا. و تلاشی هم تلاش دیگه هم که خانه کارگر داشت این بود که میخواست صنفی کنه به هر حال اول مهو. چقدر حقیقت تو این ادعا هست که آیا اصلا میتونه واقعا صنفی کنه اول مهرو در ایران؟ و آیا این، ما ببخشید 6 دقیقه وقت داریم و سوالات زیادی رو مطرح کنم، و آیا واقعا این تاکتیک جلوگیری میکرد جدای از اختناق و به هر حال سرکوب و اینا، این تاکتیکی که مراسم دولتی برگزار شد جلوگیری و ممانعت میکرد از مراسم های غیر دولتی؟
ببینید به طور واقعی مراسمات غیر دولتی ممنوعن تو ایران، اصلا هر مراسم کارگری تو ایران ممنوعه و فقط مراسمی که خودشون میخوان برگزار کنن و اجازه بهش میدن و رسمی میدونن. اگه هر کارگری هر جای دیگه که رفهمی امسالش دیدیم با زنجیر و چماق افتادن سراغشون، کارگرا رو گرفتن. هر کسی که فکر میکردن اعتراض میخواست بکنه و تو اون اعتراض نقشش شروع کردن به حمله کردن، شبای قبلش و دو شب قبلش بردنشون زندان و کارگرای کمی نبودن که توی همین یکی دو روزه دستگیر شدن. تعداد کسانی رو که سعی کردن به شکل‌های متفاوت فرا بخونن به سازمان‌های متعدد اطلاعاتی جمهوری اسلامی کم نبودن. ما دستگیری‌ها کمی نداشتیم تو همین دوره. توی دنیا این یکی از اوریان ترین شکلای حمله به اول ماهمه. ولی نکته ای که اصلی هستش اینه، شما اگه نگاه کنی به جمهوری اسلامی و نگاه کنی به ایران، توی ایران تظاهرات اول ماهمه با تظاهرات اول ماهمه فرض کنی تو ترکیه، با تظاهرات اول ماهمه تو پاکستان، با تظاهرات اول ماهمه تو انگلستان یا حتی پاریس خیلی فرق میکنه. توی جامعه شما داری نگاه میکنی که در فاصله خیلی نزدیکی نه تنها انقلاب کرده بلکه دولتش به طور کامل یه دولتی رو کشیده پایین. ترس و هراس از هر گونه برگزاری مراسم کارگری توی ایران معنای بلاواسطه داره برای جمهوری اسلامی و کل سمت ایران. سرکوب کردن هر گونه تصور این که کارگر میتونه در سطح وسیعی بتونه متشکل بیاد، سرکوب بلاواسطه جمهوری اسلامی را همراه خودش داره. این خواست کل بورژوازی ایرانه و یکی از کارهایی که اینا میخوان بکنن اینه که به هیچ وجه اجازه ندن هیچ گونه مراسم دیگه برگزار بشه. اعتراض کارگری یه معنا داره، اعتراض کارگران در اول ماه تو هر جا جدا از صنفشون، جدا از جنسیتشون، جدا از اون جایی که به دنیا اومدن و ملیتی که بهشون دادن، جدا از زبانشون و غیره، یکی از اعلام‌های کیفرخواست کارگر در مقابل کل سرمایه. به خاطر همین جمهوری اسلامی اجازه نمیده که یک همچین جشنایی برگزار بشه. اول ماه مه با یه اعتراض توی یه جا خیلی فرق میکنه. برای همین سعی میکنه تفرقه رو زیادتر بکنه که بگه این همبستگی کارگری غیر واقعیه. صنفی کردن به این اعتباری که اصناف متفاوت آوردن و صنفی کردن، یا به قول خودشون میگن قشری کردن به جای طبقاتی کردن، میگن به طبقه کارگر، با یک هدفه و هدفش هم اینه که بگن که هر گونه اتحاد، هر گونه کنار هم اومدن، هر گونه دست و دست هم دیگه گذاشتن، هر کدوم اینا رو بگن جرمه و اجازه نمیدیم بهش. یعنی یه اعلام سیاسی تو ایران اول ماهمه تو ایران و جلوگیری کردن از اول ماهمه با جلوگیری کردن و یا اجازه دادن اول ماهمه توی یه سری دیگر کشورها متفاوته. ترس دارن ازش توی کشوری که حتی خود بورژوازیش نمیتونه حزب داشته باشه و اجازه دادن به اینکه کارگر بیاد و از جاهای متفاوت اعلام همبستگی بکنه رو 100% جلوش وای میسن و همین کارو کردن. یه سرکوب وسیع وجود داشت، ولی اون بخشش که برمیگرده سر فشار آوردن، میخوام بگم اون فشار و تفرقه هم یکی از نیازهای روزمره سرمایه است و اینجا مشخصا یکی از نیازهای تاکتیکی سرمایه است که خوش به شکل ناسیونالیسم ارائه میکنه.
امان کفا، مرسی از توضیحاتتون و ممنون که ما باهاتون بودید. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با امان کفا در رابطه با برگزاری مراسم های اول ماه مه در ایران گوش دادید. برنامه امشب ما اینجا به پایان میرسه و تا فردا شب و تا برنامه دیگر لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادخواهی، صدای برابری طلبی. را رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.